مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سپهر دانش. من دکتر بهنام سفرپور هستم، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری سر و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و امشب در یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های علمی و آموزشی این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع امشب ما بسیار حیاتی و پر اهمیت است: سکته مغزی، بیماری که ثانیه ها در آن نقش مرگ و زندگی دارند. شاید شنیده باشید که میگویند در سکته مغزی زمان طلاست. واقعا همینطور است. هر دقیقه‌ای که در تشخیص و درمان تأخیر شود، میلیون ها سلول مغزی از بین میروند. امشب در این برنامه می‌خواهیم با نگاهی علمی اما کاربردی درباره علائم هشدار، روش‌های تشخیص، درمان‌های نوین و راه‌های پیشگیری از سکته مغزی گفتگو کنیم. شما شنونده عزیز با شماره پیامک 30102 میتونید در این برنامه با ما همراه باشید. افتخار داریم که امشب میزبان خانم دکتر ممقانی راد، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب و فلوشیپ سکته مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل باشیم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه سپهر دانش. خب قبل از اینکه ارتباطمون با خانم دکتر ممقانی راد برقرار بشه، تعریف کیف برنامه می‌کنیم با خانم دکتر بختیاری، متخصص بیماری‌های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد. خانم دکتر، در خدمت شما هستم.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. یک کیس رو آماده کردم جناب دکتر. از مبحث بیماری های قدرت من این کیس رو انتخاب کردم. اگر اجازه بدین که من کیس رو مطرح کنم و بعد
بفرمایید خانم دکتر.
بیمار خانومی 35 ساله هست، شاغل در خونه سالمندان و مورد قبلی بیماری هاشیموتو هست که با کاهش هوشیاری به اورژانس آورده شده. همسر بیمار ذکر میکنه که طی ماه اخیر دو حمله مشابه رو که در واقع یک تا دو ساعت بعد از صرف غذا پیش اومده این فرد داشته. سابقه بیماری دیابت در بیمار یا خانوادهش وجود نداره و فقط داره لوسیروکسین رو 100 میکرو روزانه مصرف میکنه. در اورژانس یه قند اولیه از بیمار چک میشه که 35 میلی گرم ثبت میشه و بعد از این که از بیمار خون محیطیش رو میگیرن، نمونه خون محیطی رو میگیرن، 1 میلی گرم گلوکاگون رو براش تزریق میکنن که قند خون بعد از اون به 65 میرسه. آزمایشی که از بیمار به دست میاد یک بتا هیدروکسی بوتیرات 1.5 میلی مول پر لیتر به ما میده، سی‌پپتاید 2 نانو مول پر لیتر و سطح اینسولین رو 4.5 میکروواحد پر میلی لیتر برای ما گزارش میکنن. ازتون میخوام که قدم بعدی تشخیصی رو به من بگین که کدام هست. 1 اندوسونو، 2 سی تی اسکن شکم، 3 بررسی سطح سرومی آی جی اف 2 و 4 بررسی سطح سرومی آنتی اینسولین.
ممنون خانم دکتر. من مجدد در طی برنامه چند بار سوال شما رو برای شنوندگان عزیزمون طرح خواهم کرد و در انتهای برنامه با شما مجدد در ارتباط خواهیم بود در پاسخ به سوالی که فرمودید. مرسی از شما.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر. همونطور که خانم دکتر فرمودن، کیسی که معرفی کردن یک خانم 35 ساله شاغل در خانه سالمندان و مورد قبلی هاشیموتو تحت درمان با لووتریکسین که با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس مراجعه کرد. همسر بیمار ذکر میکنه طی دو ماه اخیر دو حمله مشابه 1 تا 2 ساعت بعد صرف غذا داشته. سابقه دیابت در بیمار یا خانواده وجود نداره و قند خون اولیه در اورژانس 35 میلی گرم ثبت شده است. نمونه خون محیطی عکس شده و 1 میلی گرم گلوکاگون تزریق میشه و قند مجدد 65 است. در آزمایشات بتا هیدروکسی بوتیراتش 1.5 میلی مول بر لیتر، سی پپتایدش 2 نانومول بر لیتر و انسولینش 4.5 میکرو یونیت بر میلی لیتر. قدم بعدی تشخیصی کدام هست؟ الف اندوسونو، ب سی تی اسکن شکم و لگن، جیم سطح سرومی آی جی اف 2 و گزینه آخر سطح سرومی آنتی انسولین. شما شنوندی محترم با شماره پیامک 30102 میتونید پاسخگوی سوالی که خانم دکتر بختیاری متخصص بیماری های داخلی در ابتدای برنامه فرمودند باشید. خب ارتباطمون با خانم دکتر ممیقانی راد برقرار شده. خانم دکتر متخصص بیماری های مغز اعصاب، فلوشیپ سکته مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل هستند. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه سپهر دانش. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ممنون از لطفتون، من که در خدمتتون هستم. خوشحالم باز افتخار بنده
خواهش میکنم. مجدد از حضورتون تشکر میکنم. اجازه بدید گفتگو رو از همینجا آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشین شما یک تعریفی از سکته مغزی ارائه بدین و بفرمایید که ما چند نوع سکته مغزی داریم و تفاوت‌های بین این انواع سکته‌های مغزی رو هم در ابتدا برای ما ذکر بکنید.
خواهش میکنم. در واقع سکته مغزی دو نوع هستش. سکته مغزی ایسکمیک داریم و سکته مغزی هموراژیک. به طور کلی اگه دو تا واژه بخوایم به کار ببریم، ایسکمیک و هموراژیک. ایسکمیک به مسیر بسته شدن جریان خون اطلاق میشه که بخشی از مغز که ناشی از انصداد جریان خون در رگ باشه، بافتش، نسجش از بین میره به زبان خیلی ساده. و سکته مغزی هموراژیک هم ناشی از نقیه رگ خونی پاره شده و در نتیجه داخل پارانشیم و نسج مغز خونریزی اتفاق افتاده. علائم این دو کاملا متفاوت هست. بیشتر از سکته ها رو سکته های مغزی ایسکمیک شامل میشن حدود 70-80% موارد. در 10-20% موارد، ماکسیمم 25% موارد هم ما سکته مغزی خونریزی دهنده داریم که علائمش به صورت سردرد شدید، ناگهانی، تهوع، استفراغ هستش و فشار خونهای بالایی که بیمار حالا یا سابقه شو داشته یا با بیمارستان متوجهش میشیم. عمده علت سکته های مغزی و سکته های مغزی ایسکمیک تشکیل میدن و تمرکز و توجه ما با توجه به شرایط فعلی که سن سکته خصوصا در میونه جوان ها اتفاقش بیشتر داره میفته، تمرکز بر روی درمان های فاز حاد سکته هستش در سنین جوان و ارزیابی ریسک فاکتورها کاهش اونها. در واقع سکته به عنوان یه اپیزودی از یه اختلال عملکرد عصبی هستش که حالا یا ناشی از تنگی عروق، انسدادیه که منجر به از بین رفتن یه قسمتی از مغز یا قسمتی از شریان های چشم، یعنی در واقع کوری یا نخاع اطلاق میشه. تشخیص زود هنگام سکته مغزی و اطلاع رسانیش به EMS باعث میشه که ما با ارزیابی سلیقه بالینی و رادیولوژیک و تجویز زود هنگام درمانهای ترومبولیتیک وریدی که هنوز خیلی دو کشور ما شناخته شده نیست و پس از اون ترومبکتومی مکانیکال، روشهایی هستن که مبتنی بر کاتتر در بیماران با انسداد عروق بزرگ استفاده میشه و به دنبال اون مدیریت تخصصی بعد از سکته مغزی تو بخش ICU هستش که شامل این موارد.
خب خانم دکتر، من سوالم اینه که تعریف TIA چیه؟ این تعریف قراردادیه؟ آیا وقتی که ما مریضی علائم گذرا پیدا کرد و توی برین امارای و نمای DW ما اینفارکت رو دیدیم، آیا اینجا دیگه باید بگیم استروک یا اینکه باز باید اسم TIA رو بهش بگیم؟ این تفاوت‌ها رو ما میگین؟
TIA در واقع ترمیه که قبلا استفاده می شد برای علائمی که زیر 24 ساعت در بیمار ما طول می کشید و علائم رفع می شد. در واقع حمله ایسکمیک گذرا مخفف ترانزینت ایسکمیک اتک یه دوره ای از اختلال نورولوژیک هستش که در اثر ایسکمی فوکال مغز یا شبکی منظورم رتین هستش که در واقع اصطلاح علمیش آمورزیس فوگاکس هست، بدون انفارکت دائمی ایجاد میشه. شما وقتی که انفارکت رو در داخل تصویر برداری MRI و کات DWI ببینیم اتفاق افتاده باشه، دیگه به این نمیتونیم بگیم TIA. به این واژه، به این ترم میگیم استروک، سکته مغزی. اما اگر که داخل تصویر برداری دیده نشه، چیزی رویت نشه، این میشه TIA. به طور کلاسیک مدت زمان علائممون کمتر از 24 ساعته، اما مطالعاتی که اخیراً انجام شده نشون داده که اکثر TIA ها کوتاه‌تر از یک ساعت هم میتونن باشن، یعنی بین یک دقیقه تا یک ساعت هم طول بکشن. پس در واقع تعریف ما برای TIA تعریفی هستش که از رادیولوژیک تعریف میشه. اگر که زایعه توی MRI داشته باشی به نفع ایسکمی و انفارکتی که انجام شده.
خب همینجا بپردادیم به انواع TIA. میدونیم که یه سری از این TIA ها میتونن ترومبوتیک باشن و یه سری از این TIA ها میتونن امبولیک باشن. اینا رو چه جوری میتونیم از روی علایم افتراق بدیم؟ امکان داره همکاران پزشک عمومی و یا اینکه رزیدنت های نورولوژی، مخصوصا دستیاران سالی یک نورولوژی، شنونده برنامه ما باشند و خیلی خیلی مطلب مهمه از جهت اینکه ما مشخص کنیم با چه TIA روبرو هستیم. آیا TIA ترومبوتیکه یا TIA امبولیکه؟ چه علائم ما کمک میکنه که ما اینها رو بتونیم از همدیگه افتراق بدیم؟
خواهش میکنم آقای دکتر. ببینیم TIA همونجور که گفتم تعریفش روشه و اختلال نورولوژیکی هست که در واقع ایسکمی فوکال اتفاق افتاده در غیاب هر گونه یافته تصویر برداری از انفارکت. پس اینجا سکته ازش جدا میشه، سکته مغزی جدا میشه ازش، چون ما داریم تعریف میکنیم اختلال نورولوژیک در غیاب هر گونه یافته تصویر برداری. اغلب به عنوان اسم مینی استروک هم از TIA یاد میشه و این که باید بدونیم به دنبال TIA در کوتاه مدت و بلند مدت بیمارای ما در معرض خطر بیشتری برای سکته مغزی ایسکمیک هستن و این رو مد نظر قرار بدیم. اهمیتش اینه که حالا به طور کلی بخوام بگم تو سال حدود 240,000 مورد اتفاق میفته، رنج سنیش از 60 سال تا 80 سال میتونه باشه و تفاوت‌های قومیتی و جنسیتی هم وجود داره. مکانیسمش همونجوری که شما فرمودید مختلفه. سه مکانیسم اصلی بیماری آمبولیک یعنی در واقع منشأ از قلب، لاکونر یا بیماری در واقع شریان‌های کوچک میتونه علت‌های TIA های ما باشه. TIA هایی که ناشی از آمبولی هستن میتونه منشأش در واقع قلب، آورت یا پلاک‌های آتروسکلروتیک عروق بزرگ پروگزیمال یا دایسکشن باشه. این TIA ها بیشتر برای ما طول میکشه. TIA های شریان های کوچیک ناشی از آتروسکلروز یا در واقع رسوب چربیه و بیشتر شریان کوچیک رو تحت نظر قرار میده، مثل شریان پنتریتینگ، شاخه های دیستالش MCA و سایر شریان ها و همچنین میتونه از پنتریتینگ ها یا در واقع شاخه های بسیار ریز شریان های ورتبر و بازیلا یا سیستم خلفی باشه که الان سرگیجه، تاری دید، دوبینی، تهوع و استفراغ رو به همراه داره. این TIA ها معمولا همونطور که گفتم تیپیکش این بوده که تعریف قدیمی کمتر از 24 ساعت داری، الان میگیم کمتر از یک ساعت هم طول بکشن، کوتاهن و استروتایپ هستن. یعنی چی؟ یعنی مکرر همون سندروم تا 24 ساعت یا یک ساعت اتفاق میفته. دست راست، پای راست، دست چپ، پای دست، پای چپ مریض توی 24 ساعت یا یک ساعت یا همین بازه زمانی بین اینا مکرر دچار گزگز مرمور، ضعف گذرایی که میگیره به باراتیزل میکنه خوب میشه، یه ذره بهتر میشه، تعریفش رو اتفاق میفته. یه TIA هم داریم آقای دکتر که در واقع مرتبط با بازو احساس ناشی از خونریزی ساب آراکنوئید هست که حالا دیگه اینا خیلی تخصصی تر میشه و وارد جزئیات خیلی ریزتری میشه، ولی به طور کلی منشأ TIA ها سه مکانیسم اصلی آمبولیک یا قلب، لاکونر یا بیماری شریان کوچیک یا در واقع پنتریتینگ ها دیستال های عروق بزرگ رو ما داریم.
مرسی خانم دکتر. سوال بعدی من اینه که الان یه فردی استروک کرده و با EMS تماس میگیره و به اورژانس مراجعه میکنه، خب اقداماتی که تو اورژانس انجام میشه و اون کد 724 چه اقداماتی هست که شنوندگان عزیز ما بدونن که چه اقداماتی برای بیماران انجام میشه؟ حالا شما میتونید مقایسه بکنید در کشورهای توسعه یافته و کشور خودمون که آیا این کد 724 و یا این کدی که فعال میشه برای استروک از کجا فعال میشه؟ از زمانی که بیمار با اورژانس تماس میگیره، از زمانی که بیمار در آمبولانس قرار میگیره و یا اینکه آیا امکان این که در خود آمبولانس داروهای ترومبولیتیک رو ما تزریق بکنیم هم وجود داره یا مراکزی در دنیا وجود دارن که این کار رو انجام بدن یا خیر؟
بله آقای دکتر، راجع به این خدمتتون عرض کنم که اولا که متاسفانه در کشور ما اطلاع رسانی بسیار کمه، آگاهی راجع به سکته مغزی بسیار پایینه و خب این وابسته به ما نورولوژیست‌ها هستش که این رو توسعه بدیم و به قسمتی از کشورهای سطح کشورهای دیگه برسیم، به خاطر اینکه اینجا امکانات هم کم هستش هم اطلاع رسانی به مردم. اول اینکه تشخیص علائم برای ما خیلی مهمه. یه اصطلاحی داریم تحت عنوان فست که اگر که بلافاصله بیمار خودش اگه بتونه و اگه نه همراهیان در بعد شروع علائم متوجه بشن به ما خیلی کمک میکنه. این هستش که اصطلاحی تحت عنوان فست، افش از فیس گرفته میشه، یعنی تغییر حالت چهره یا در واقع چین لازولبیال یه گوشه دهان از بین میره و دهان کج میشه. ایش آرم هستش و در واقع آرم دیریف، یعنی ضعف دست رو نشون میده، قدرت یه دست نسبت به دست دیگه یا قدرت یه پا نسبت به پای دیگه کمتر میشه. اسش speech abnormality هستش، یعنی فرد بیمار دچار ناتوانی در سخن گفتن یا اختلال تکلم به صورت بریده بریده یا نامفهوم خواهد شد. اگر این اتفاق افتاد به نفع اینه که سکته مغزی برای بیمار ما اتفاق افتاده.
خانم جان یه لحظه ببخشید من ورود میکنم به صحبتهای شما. ببینید در مورد اون مطلبی که خانم دکتر در مورد فیس فرمودند، یعنی چین نزولبیال فرد در واقع مشکل پیدا میکنه و یه آسیمتری در صورت ایجاد میشه، گاهن من دیدم که بیمارانی که فلج برس هستن مارک استروک بهشون زده میشه و این استرس و تنش رو برای بیمار ایجاد میکنن. وقتی که ما با فلج برز روبرو هستیم، عملا هم نیمه تحتانی و هم نیمه فوقانی صورت درگیر میشه، یعنی فرد در بستن چشم ها مشکل پیدا میکنه، در فلج برز ابروش میخواد بالا بده، ناتوان هست، یا چین پیشانی میخواد ایجاد بکنه و اون چین پیشانی رو نمیتونه ایجاد بکنه. این فستی که خانم دکتر فرمودن فیس، منظور که در واقع نیمه تحتانیه صورت هست، اگر دچار انحراف بشه، حالا تو این تعریف خیلی به این اشاره نمیشه، اما برای اینکه شما شنونده این برنامه هستیم و امکان داره این اشتباه تشخیصی رو برای بیماران بذارین، من این نکته رو عرض کردم. خانم دکتر ببخشید ادامه بدید.
خواهش میکنم. تو کشور ما متاسفانه آقای دکتر تنها کمتر از 10% بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک حاد درمان فیبرینولیتیک یا در واقع درمان اساسی فاز حاد استروک که طی 3 تا 4 ساعت و نیم اول باید باشه رو دریافت میکنن. خب تو کشورهای در مقایسه با کشورهای دیگه که سوالی پرسیدین این امکان هست؟ بله، آمبولانس های اونجا وجود داره، تلمتری هستش، از داخل خود آمبولانس دارو تزریق میشه تحت نظر نورولوژیستی که توی مرکز آموزشی قرار داره، سی تی که داخل آمبولانس هست، دستگاه سی تی اسکن دارن، سی تی آنژیوگرافی دارن، مانیتور دارن، برای نورولوژیست فرستاده میشه قبل رسیدن بیمار به بیمارستان و داخل آمبولانس تزریق حداقل دوز اولیه یا بولوس آرتیپی یا آلتپلاس در واقع انجام میشه. اما متاسفانه تو کشور ما اینطوری نیست. وقتی بیمار به بیمارستان مراجعه میکنه که یا 3 تا 4 ساعت و نیم اول که برامون گلدن تایم هست گذشته، یا اگر هم مراجعه میکنه تو زمانهای بسیار بسیار کریتیکال پایینه، یعنی ما باید بدونیم که اگه توی ساعت اول مراجعه کنه یک نفر از هر سه نفر، تو دو ساعت اول مراجعه کنه یک نفر از هر شش نفر، سه ساعت اول یک نفر از هر نه نفر بهبود کامل خواهد داشت. ولی در کشور ما عملا این اتفاق نمیفته. با ضعف یه دست، با اختلال حالت صورت صبر میکنن، این اطلاع رسانی کافی وجود نداره، این آگاهی وجود نداره.
خانم دکتر این مطلب بهبودی که میفرمایید، بهبودی در لحظه رو میفرمایید، یعنی RTPA رو ما تزریق میکنیم و جلوی
بله.
چشم ما بهبودی پیدا میکنه
بله،
یا از جهت اون در واقع اسکیلایی که وجود داره برای بعد سه ماه ما ببینیم RTPA چقدر اثر گذار بوده؟
نه آقای دکتر، در بالین و پرکتیس به این گفته کاملا اطمینان دارم که با چیزهایی که با تجربیاتی که داشتم تو مناطقی که خدمت کردم و دیدم و کتابیش به صورت کاملا واضح و گذرا، وقتی که توی تایم ساعت اول بیمار مراجعه میکنه، دارو رو دریافت میکنه، بعد حدود 5-6 ساعت شما به وضوح علائم بهبود رو توی بیماران میبینید. چه بسا که خیلی از بیماران اگه جوانتر باشن، حتی بیماری داشتیم که توی 20 دقیقه به بیمارستان رسونده شده، به خاطر نزدیکی حتی با آمبولانس اعزام نشده، خودشون اومدن، وقتی که دارو بهشون تزریق شده بلافاصله بهبودی جلوی چشم خودمون اتفاق افتاده. دست مریضی که پلژیک بوده، 0.5 قدرت 0.5 داشته، به آرومی تونسته به جاذبه غلبه کنه و به فورس 0.5 برسه.
بعد یه چیز جالب اینه که در طی سالهای اخیر دیده شده که همین کنترا اندیکیشن های RTPA کمتر شده، یعنی خیلی سهل و آسانتر گرفته شده، درست میگم خانم دکتر؟
بله، سهل و آسانتر که جناب دکتر بسته به این داره که توی چه مرکزی فعالیت بشه توی کشورمون، چه شهرهایی باشه، چه استانهایی باشه و اون مراکز داره چه امکاناتی باشن. یک سری مراکز هستن که بر پایه MRI، مراکز مادرشیپ بهشون گفته میشه، بر پایه MRI به سرعت برای بیمار تزریق رو انجام میدن یا انجام نمیدن، خارج میکنن. برخی مناطق نه، MRI رو ندارن، بر اساس CT تصمیم میگیرن که برای بیمار دارو تزریق بشه یا نشه. مراکزی که CT بیس هستن و بر پایه CT اسکن انجام میدن، چون سی تی اسکن نسبت به امارای حساسیت بیشتری داره، ولی امارای گلد استاندارد تشخیص ما هستش و الان مراکز عمده شون بر پایه سی تی هست، خیلی از چیزهایی رو که ما توی امارای به عنوان نقطه نظری داریم که از زدن دارو خارج کنیم بیمار رو، تو سی تی این یافته ها رو نداریم و برای بیمار دارو تزریق میشه. به خاطر همینه که به اصطلاح به نظر میرسه که سهل الوصول تر شده، ولی در واقع بر پایه امکانات مرکزی هستش که در اونجا این کار انجام میشه.
درسته. من میخوام بدونم که حالا بیمار در اون زمان طلایی، یعنی در طی 3 تا 4 ساعت و نیم ابتدای علائم دست ما رسید و ایندیکیشن تزریق آرتیپی داشت و اون کنترا ایندیکیشن ها رو براش رد کردیم، آرتیپی بهش زدیم و بهبودی پیدا نکرد، چی کارش کنیم؟
خب اگه بیمار ما توی 3 تا 4 ساعت و نیم اول مراجعه کرده باشه، آرتیپی بهش زده باشیم، بهبود پیدا کرده باشه یا بهبود نسبی، ما بیمار رو کاندیده انجام پروسیجری مثل امارای میکنیم. توی امارای بررسی میکنیم که عروق بزرگ گرفته هست یا نه، لارج بسل اوکولوژن یا LVO به اصطلاح، گرفتاری شریان کاروتید، گرفتاری شریان MCA و گرفتاری شریان های ورتبرو بازیله. این امکان رو در اختیار ما قرار میده که بعد از دادن TPA به مریض اونو منتقل نورولب، و در خیلی از مناطق وقتی که نورولب نیست، در واقع جایی که آنژیوگرافی مغز انجام میشه، کتلب قلب استفاده میکنیم، مریض رو به اونجا منتقل میکنیم و براشون ترومبکتومی مکانیکال انجام میدیم. یعنی چه روشی؟ یعنی ما میریم از طریق یه وسیلهی مثل آنژیوی قلب که انجام میشه، آنژیوی مغز انجام میدیم، لخته رو توی مغز پیدا میکنیم و اونو با روش ساکشن خارج میکنیم. بیماران که از تایمشون گذشته، یعنی 3 تا 4 ساعت و نیم از دست دادن، مثلا یه روستایی بوده 6 ساعت دست ما رسیدن، یا نه یه سری علل داشته، مثلا خانم باردار بوده، نه تو 3 ماه اخیر دارو دریافت کرده، یا ضربه مغزی و جراحی ماژور داشته، هر اتفاقی که همون کنتراندیکاسیون هایی که زدن آرتیپی برای ما ممنوع کرده، ما رو برای انجام ترومبکتومی مکانیکال قانع میکنه که طی 12 ساعت گلدن تایم میشه، اما تا 24 ساعت هم میتونیم برای بیمار انجام بدیم.
این تایمی که خانم دکتر فرمودین، تایم 12 و 24 ساعت برای مریض هایی که استروک آنتی سیرکولیشن و پست سیرکولیشن دارن متفاوته یا
در
نه؟
در ایران با کشورهای دیگه متفاوته. 24 ساعت جناب دکتر تایم اصلی و دقیقش هست. 12 رو بعضی گایدلاین ها اشاره میکنن. ما 24 ساعت هم برای سیستم انتریور هم برای سیستم پوستریور زمان داریم. گاهن به علت اینکه سیستم پوستریور ورتبرو بازیله وقتی از دست بره، خودمون میدونیم ساقه مغز دیگه از بین میره دیگه، یعنی چیزی برای از دست دادن نداریم. بعضی مراکز خیلی پیشرفته نه در ایران، در ایالات متحده، استرالیا، کانادا و جاهای دیگه تا 72 ساعت رو هم برای سیستم خلفی در نظر میگیرن، ولی کشور ما سیستم انتریور و پوستریور فرقی نمیکنه، تا 24 ساعت تو مرکز مجهز میتونیم انجامش بدیم.
من سوالی که از خدمت شما دارم، با ابزارهایی که ما داریم این کلات، خب میدونیم که بالاخره خیلی سفت میشه و ساکشن این کلات خیلی سخت میشه وقتی تایم طولانی میشه، درست میگم؟
درسته دکتر. به خاطر همین عدد 12 رو به کار میبریم، مثل زدن داروی تی پی ای که میگیم هر چی ساعت 3 تا 4 ساعت و نیم اول راحت تره برامون انجام لیز شدن لخته با زدن دارو، برای ترومبکتومی هم همینه، هر چی از 24 ساعت زمان کمتری گذشت